رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
رامین مهمان‌پرست میگوید سفیر ایران به وزارت خارجه آلمان احضار نشده است. دو نفر سحرگاه امروز در زندان اوین اعدام شدند. محمد خاتمی آزادی زندانیان، پایبندی به قانون و انتخابات آزاد و سالم را حداقل خواستهای اصلاح طلبان خواند. ساعت 7 شب در تهران، 16:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از پرداختن به آنها، رضا جمالی نگاهی دارد به تازه‌ترین خبرها.
با سلام و شب بخیر. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز گفت ملاقات سفیر ایران با مقام‌های آلمانی در خصوص موضوعات مختلف، از جمله امکان ملاقات دو تبعه آلمانی با خانواده‌هایشان، از پیش برنامه ریزی شده بود و احضار محسوب نمی شود. این در حالی است که استفان بریدول، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، دیروز رسما اعلام کرد که علیرضا شیخ عطار، سفیر ایران، به وزارت خارجه احضار شده و ناخرسندی آلمان از بازداشت دو روزنامه‌نگار آلمانی و ندادن اجازه ملاقات به آنان به طور صریح به وی ابلاغ شده است. دو روزنامه‌نگار آلمانی که در ایران زندانی هستند، سرانجام دیشب موفق شدند با خانواده‌های خود در تبریز دیدار کنند. علی صارمی و علی اکبر سیادت سحرگاه امروز سه‌شنبه به اتهام محاربه و جاسوسی در زندان اوین به دار آویخته شدند. دادستانی تهران علی صارمی را به همکاری با سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت را به همکاری با موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، متهم کرده بود. حکم اعدام این دو نفر پس از تایید در دادگاه تجدید نظر اجرا شد. محمد خاتمی یک شنبه شب در دیداری با اعضای فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی، کف خواسته های اصلاح طلبان را در سه بند تشریح کرد. این سه خواسته: آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها، پایبندی همگان به خصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن، و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد عنوان شده است. رئیس جمهور پیشین ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفت و از اجرای این قانون ابراز خرسندی کرد. وی افزود آنچه که باید امروز مورد توجه باشد اجرای موفق این قانون است. به گفته او اگر این قانون به درستی اجرا نشود، همه زیان خواهند دید. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مجمع فیلمسازان سینمای ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت جعفر پناهی و محمد رسولوف شد. این مجمع در نامه خود با اشاره به پرونده کاری درخشان این دو کارگردان سینمای ایران، از قوه قضاییه خواسته است تا با رأفت اسلامی با این دو برخورد کنند. این مجمع متشکل از چند تهیه کننده و کارگردان ایرانی است. از آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواسته است دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به پرونده پناهی و رسولوف برگزار شده و حکم به براءت آنها داده شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از رئیس مرکز پایش هوای استان تهران، میزان غلظت آلاینده های هوای تهران بیش از حد مجاز است و هوای تهران بار دیگر در وضعیت هشدار قرار دارد. رئیس مرکز پایش هوا از اهالی تهران، به ویژه سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی، خواست در هوای آزاد تردد نکنند. پس از وضعیت هشدار، وضعیت های اضطرار و بحران آخرین مراحل وضعیت بدی هوا محسوب می شود.
متشکرم، رضا جمالی بود و تازه ترین خبرها. اما در این مجله یک ساعته چه خواهیم شنید؟ دو شهروند زندانی آلمانی بعد از 80 روز بازداشت در ایران با خانواده خود دیدار کردند. فشارهای دولت آلمان و احضار سفیر ایران در برلین نتیجه داد. علی اکبر ناطق نوری به تشکل جامعه روحانیت مبارز باز نگشت. علت حضور نیافتن رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی را در جلسات جامعه روحانیت مبارز بررسی می‌کنیم. صبح امروز سه‌شنبه، علی صارمی، زندانی متهم به عضویت در گروه مجاهدین خلق، اعدام شد. برادر علی صارمی به رادیو فردا میگوید 7 نفر از اعضای خانواده‌شان هم که در برابر زندان اوین تجمع کرده بودند بازداشت شدند. نخستین تلفن گویای ترک سیگار در ایران راه افتاد. نگاهی داریم به خدماتی که این تلفن گویا به شهروندان می‌دهد. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا، گزارش ورزشی و برنامه صدای شما، همه اینها در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی فشارهای پیاپی از سوی آلمان به ایران و احضار سفیر آن کشور به وزارت خارجه در برلین، از تهران خبر رسید یک خبرنگار و یک عکاس آلمانی که 11 هفته است در زندانی در تبریز به سر می‌برند، شامگاه دوشنبه سرانجام موفق شدند در این شهر با مادر و خواهر خود دیدار کنند. این ملاقات قرار بود همزمان با عید کریسمس نه در تبریز بلکه در تهران صورت گیرد. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان از اتحادیه اروپا خواسته بازداشت این دو خبرنگار آلمانی در ایران را مسئله خود تلقی کنند، نه مسئله آلمان. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از حدود 80 روز زندان، یک خبرنگار و یک عکاس آلمانی سرانجام موفق شدند به ترتیب با خواهر و مادر خود در شهر تبریز دیدار کنند، بر پایه توافقی که از روزها پیش میان مقام‌های ایرانی و آلمانی به عمل آمده بود. قرار بود این دو خبرنگار همزمان با جشن میلاد مسیح با خویشاوندان نزدیک خود در سفارت آلمان در تهران دیدار کنند، ولی این کار عملی نشد و به این خاطر روز دوشنبه این هفته علیرضا شیخ عطار سفیر ایران در برلین فوراً به وزارت خارجه آلمان احضار شد تا درباره این عهد شکنی توضیحاتی داد. در این دیدار که میان ولف روتارت بورن مقام بلند پایه وزارت خارجه آلمان و سفیر ایران صورت گرفت، مقام آلمانی ناخرسندی دولت مطبوع خود را به اطلاع سفیر ایران رساند. در پی این احضار شامگاه دوشنبه از تهران خبر رسید که خبرنگار و عکاس آلمانی موفق شدند با خواهر و مادر خود در شهر تبریز ملاقات کنند، یعنی در شهری که این دو روزنامه‌نگار روز 18 مهر ماه امسال در حالی که سرگرم مصاحبه با سجاد قادرزاده فرزند سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به مجازات سنگسار بودند، از سوی عوامل وزارت اطلاعات ایران بازداشت شدند. همزمان با آن فرزند و وکیل خانم آشتیانی جاوید هوتنکیان هم دستگیر شدند. در پی احضار سفیر ایران به وزارت خارجه آلمان، روپرش پولنز رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان بوندستاگ از اتحادیه اروپا خواست دستگیری و بازداشت دو خبرنگار آلمانی را به عنوان یک مسئله خود تلقی کند و اضافه کرد ایران باید از سوی اتحادیه اروپا این پیام را دریافت کند که بازداشت این دو خبرنگار تنها مسئله آلمان نیست بلکه یک مسئله اروپایی است. رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان معتقد است شدت عمل و قاطعیت در برابر ایران تغییر مواضع آن کشور را به دنبال خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
علی اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی ایران درخواستا برای بازگشت به تشکل روحانی جامعه روحانیت مبارز را بی پاسخ گذاشته است. خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر از قول یکی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گزارش داده که آیت الله امامی کاشانی و حسن روحانی هم از سال گذشته در جلسات این تشکل پرنفوذ هوادار رهبر جمهوری اسلامی شرکت نمی کنند. بابک غفوری آذر درباره این موضوع با علیرضا نوری زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو کرده و نخست از او علت حضور نیافتن آقای ناطق نوری در جلسات جامعه روحانیت مبارز را سوال کرده است. علیرضا نوری زاده:
آقای ناطق نوری بسیار از آنچه که اتفاق افتاده آزرده است، به این دلیل که ناطق نوری در واقع از دو طرف مورد بیمهری قرار گرفته. یکی به این دلیل که در زمان انتخاب آقای خاتمی در دوم خرداد در برابر او بود و دستگاه حاکمیت از او حمایت میکرد، بنابراین زمانی که خاتمی برنده شد در واقع انگار نقطه پایان بر حیات سیاسی ناطق نوری گذاشته شد، در حالی که ناطق نوری از مزایای ضد خاتمی بودن برخوردار نشد. به معنای دیگر اونهایی که علیه خاتمی ایستادن هر کدام بعدن صاحب امتیازات فراوان شدند. ناطق نوری در چارچوب بازرس کل دفتر رهبری یا تشکیلات رهبری عملاً کاری نبود، هر جا که پاشو جلو گذاشت خواست اقدامی بکنه جلوش رو گرفتن، و در طول دوران دولت آقای احمدی نژاد و به ویژه در دوره دوم که ایشون در مناظره پای آقای ناطق رو به میان کشید و بعد سخنان آقای پالیزدار و نظایر آن، ناطق به کلی خود رو کنار کشید و به گمان من آنقدر او آزرده است که ما دیگه حضور او رو در صحنه سیاسی نخواهیم دید.
آیا این به معنی نوعی بازنشستگی سیاسی خودخواسته از سوی آقای ناطق نوری است؟
بله، ببینید، آقای ناطق حتی تلاش نکرد برای خبرگان. این نشون دهنده اینه که آقای ناطق به کلی آزرده شده. تصویر آقای ناطق یک روحانی جوان با ریش سیاه که امامه از سرش برداشته در روز بازگشت آیت الله خمینی در بهشت زهرا در کنار ایشون از یادها نرفته. در واقع اونجا دو روحانی در کنار آقای خمینی جلوه داشتن، دکتر مفتح که کشته شد و آقای ناطق که به هر حال به مقامات بالایی رسید ولی آرزوش برای به ریاست جمهوری رسیدن برآورده نشد. و الان همونطور که گفتم ناطق به این نتیجه رسیده که اگر در صحنه بماند و بخواهد حرفی بزند یا باید حمایت از احمدی نژاد بکنه که به کلی با نگاه و اعتقادات او در تعارضه و نمیخواد، یا باید به حمایت از آقای موسوی دست بزنه و رفاقت قدیم و دیرینش رو با رفسنجانی و به عنوان عضو کابینه موسوی و مسائل از این قبیل رو در اون صورت هم خب با رهبر روبرو خواهد شد. این است که به نظر من ایشون یک بازنشستگی اعلام نشده رو پذیرفته، یا به معنای دیگر میتوان خواب زمستانی تحمیلی رو ایشون پذیرا شده به جهت اینکه بیشتر آسیب نبینه. و در این حال این افراد مثل آقای ناطق نوری که از آغاز انقلاب در جریان بودن احساس میکنن که تمام هدف پس زدن کادر اول انقلاب هست و بنابراین ایشون ترجیح داده برای اینکه بیشتر از این زخمی نشه در کنار باشه.
در خبرها آمده که آقایان حسن روحانی و امامی کاشانی هم در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت نمی کنند. این چهره های روحانی هم از فضای سیاسی ایران دور شدن؟
حسن روحانی که دیرگاهی مثل آقای رفسنجانی عملاً بی‌اعتناس به جامعه و خب او هم در معرض حملات بسیار قرار گرفت در حالی که یکی از نامزدهای بالقوه ریاست جمهوری بود. در مورد آقای امام کاشانی ایشون عملاً اعلام بازنشستگی کرده ولی هنوز گهگاه در نماز جمعه به ندرت ظاهر میشه و این به معنای این است که هنوز ایشون تصمیم نگرفته مثل ناطق مثلا خانه نشین بشه. ولی اینکه به جامعه نمیده اونم یه مقدار به خاطر باز شخصیت خودش احتیاطکاری میکنه، میترسه رفتن به جامعه باعث موضع‌گیری بشه و او در این شرایط نمیخواد موضع‌گیری بکنه و این یکی از دلایل عمدهشه. ضمن اینکه او نیز آسیب بسیار دید حداقل از افشاگری‌های آقای پالیزدار و اون جایگاهی که به عنوان یک روحانی معتدل نزد مردم داشت که آدم سالمی هم هست، اون جایگاه هم آسیب دیده.
گفتگوی بابک غفوری آذر را میشنیدیم با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره علت حضور نیافتن علی اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در جلسات جامعه روحانیت مبارز.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با یک گزارش ورزشی ادامه می‌دهیم. تیم ملی فوتبال ایران تا دقایقی دیگر، تقریباً 3 دقیقه دیگر به دیدار تیم ملی فوتبال قطر می‌رود. فریبرز غریب درباره این بازی تدارکاتی و دیگر خبرهای ورزشی گزارش می‌دهد.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در اولین محک جدی پیش از حضور در جام ملت‌های آسیا به مساف قطر می‌رود. دیدار تدارکاتی ایران قطر از ساعت 19:15 دقیقه امشب به وقت ایران در ورزشگاه 50,000 نفری خلیفه شهر دوحه و با قضاوت ژولت جابو داور مجارستانی انجام می شود. ایران و قطر در حال آمادگی برای حضور در جام ملت‌های آسیا هستند. مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 از 17 دی تا 6 بهمن ماه سال جاری به میزبانی شهر دوحه قطر انجام می‌شود و ایران با کره شمالی، عراق و امارات همگروه است. امروز در آسیا به غیر از بازی تدارکاتی ایران قطر، بحرین با اردن و عربستان با عراق هم دیدارهای دستگرمی برگزار می‌کنند. با رأی فدراسیون فوتبال ایران، دیدار جنجالی ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمان در چارچوب هفته 19 لیگ برتر به دلیل اشتباه داور این مسابقه تکرار خواهد شد. در این بازی که 9 روز پیش انجام شد، سعید بخشیزاده داور بازی در دقیقه 62 ضربه پنالتی ادینهو مهاجم برزیلی مس را به دلیل مکث پیش از ضربه مردود اعلام کرد که این تصمیم با قوانین فیفا مغایرت داشت. این بازی را زوبی‌ها با گل دقیقه 90 به سود خود پایان بردند که تیم مس به این نتیجه اعتراض کرد. زمان تکرار بازی ذوب‌آهن مس بعداً اعلام خواهد شد. مشکل مالیاتی افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال ایران با دستور ویژه رئیس سازمان تربیت بدنی حل شد. به دنبال اعلام بدهکاری مالیاتی 160 میلیون تومانی قطبی که از زمان سرمربیگریش در پرسپولیس بر جای مانده، سرمربی حال حاضر تیم ایران با مشکلاتی از جمله موضوع خروج از کشور روبرو بود. خبرگزاری‌ها امروز گزارش دادند که قطبی در حاشیه سفر دو روز پیش سعیدلو به قطر و بازدید از اردوی تدارکاتی تیم ملی به طور ویژه در این زمینه با رئیس سازمان تربیت بدنی گفتگو کرده بود. سعیدلو امروز از بخش حقوقی سازمان تربیت بدنی خواست که مشکل مالیاتی قطبی را هرچه زودتر حل کنند. و لیگ برتر فوتبال انگلیس بدون وقفه در این ایام آغاز سال نو میلادی هر دو روز یک بار برگزار می شود، برعکس دیگر لیگ‌های اروپایی که در تعطیلی به سر می‌برند. دیشب در آخرین بازی هفته 19 لیگ برتر جزیره توپچی‌های آرسنال در داربی شهر لندن 3-1 آبی پوشان چلسی را شکست دادند و پشت سر منچستر یونایتد به مکان دوم جدول صعود کردند. امشب در آغاز هفته 20 هفت مسابقه در برنامه است که در چند نبرد حساس شیاطین سرخ برای تثبیت جایگاه اولیه خود در خانه بیرمنگام به میدان می‌روند و منچستر سیتی تیم سوم جدول برای ماندن در کورس قهرمانی میزبانی از آستون ویلا را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
صبح امروز سه‌شنبه علی صارمی متهم به عضویت در گروه مجاهدین خلق در زندان اوین تهران اعدام شد، اقدامی که سازمان مجاهدین خلق هم جمهوری اسلامی ایران را بابت آن محکوم کرد. همکارم فهیمه خضر حیدری با حسن صارمی برادر علی صارمی گفتگو کرده و نخست از او درباره دستگیری تعدادی از خانواده صارمی که در برابر زندان اوین جمع شده بودند پرسیده است. حسن صارمی:
صبح که ما رفتیم زنده داشتم اینا زودتر رفته بودن، به فاصله 5 دقیقه ما بعد اونا رسیدیم. اینه که رفته بودن در رابطه با داداشم سوال کنن، هر کدوم که نسبتی با علی صارمی داشتن انداختن توی ماشین رو بردن. ما وقتی رسیدیم اینا دیگه سوار ماشین بودن. خواهرم اعتراض که میکنه چرا اینا رو میبرید، خواهرم هم میگیرن میندازن تو ماشین. ازشون سوال کردیم کجا میبرید، گفتن پلیس امنیت تشریش. اونجا رفتیم گفتن اینجا نیاوردن. اون ماشینی که اینا رو برد مال گشت بلنجان بود، رفتیم بلنجان گفتن اینجا نه، این پاس میشد به اون پاس میداد.
آقای صارمی، یعنی الان در حال حاضر چند نفر از اعضای خانواده شما بازداشت شدند؟
پویا صارمی دختر داشتیه، معین صارمی همسرشه، حنیف سنجری دامادشه، شوهر پویا صارمیه، محترم صارمی خواهرمونه، بعد چند تا از آشناها که اونجا بودن، اکرم سنجری بود که گرفتنشون، آقای خادی منصوری هم اونجا بود که پدر زندانیه، اونم اعتراض کرد، اونم گرفتن، میشن 7 نفر.
آقای صارمی، شما از اعدام برادرتون در امروز از پیش خبردار بودید؟ به خانواده اطلاع داده بودن؟
نه خیر، اصلا اطلاعی نداده بودن. ما فقط از زندان گوهردشت که زنگ زده بودن به خانواده هاشون، گفته بودن علی صارمی رو از اینجا ضرب العجلی بردن. به من این ما با خبر میشیم، یه حسی بهمون گفت که اینا احتمالاً بردن. ببین، رفتیم جمع شدیم جلوی اوین که را به راه کشتی امنیتی میومد و ما رو میخواست متوقف کنه تا صبح ما اونجا بودیم. صبح که اومدیم خونه که بتونیم کارت شناسی این چیز برادرم ببریم، اخبار ایران اعلام شد که ما 2 نفر رو اعدام شد.
آقای صارمی، در مورد اتهاماتی که برادر شما وارد شده و به هر حال به خاطر همین اتهامات ایشون به دارا ریخته شدن، توضیحی دارید که بدید؟ آیا ایشون عضو سازمان مجاهدین خلق بودن؟
ایشون به هیچ وجه عضو سازمان مجاهدین خلق نبودن، ولی از هواداراشون بودن، از اونایی بودن که همیشه طرفداری میکردن. ایشون همیشه از آزادی دفاع میکرد و از سازمان مجاهدین خلق هم چون جریانی بود که از نظر ایشون دفاع از آزادی میکرد، حمایت میکرد.
آقای صارمی، شما ظاهرا برادری هم دارید که در اردوگاه اشرف زندگی میکنه، درسته؟
این پسر برادرمه، پسر برادرمه که حدودا الان 20 سال تو اردوگاه اشرف هم.
و گفته میشه که برادرم شما که امروز اعدام شدند به اردوگاه اشرف هم رفت و آمد داشتن.
ایشون 2 بار به اردوگاه اشرف رفتن، فقط به این نیت که پسرش رو بتونن ببینن. بعد اینکه اومده بود هیچگونه اینکه ارتباط مستقیم داشته باشه، بخواد فعالیت گروه خاصی رو داشته باشه، نه آزادی خواه بود. ایشون آخرین بار که رفته بود سر قبر دوستانش توی خاوران فاتحه بگن، بعد دو روز اومدن گرفتنش. این جریان مال حدوداً نزدیک 4 سال پیش، از اون موقع ایشون تو زندانه.
بله، الان میتونیم صدای ایشون رو هم بشنویم در سخنرانی که داشتن در خاوران.
برای ما تصمیم میگیرن، حرکت های در این کنن ما را قطعا میکنن.
صدای برادرتون بود آقای استارمی و پرسش من این هست که الان خانوادتون در چه وضعی هستن بعد از شنیدن خبر اعدامه ایشون؟
به مرزی بابا خبر شدیم که برادرمون این اتفاق برشون افتاده، همه آشفتن، همه داغونن، به این شکل که زندگیش هم وقتی میره جلوه بین خودشو نمیتونه کنترل کنه، به جای اینکه دلدادیش بدن انداختنش تو زندان، انداختنش تو ماشین خوردنش. دخترش الان اینجای شدت آشفته، نوش هم اینطور بیتابی میکنن. مجموعه خانواده تو حالت عادی خود نیستن، چون صرف یک پدر از دست هم ندادن، یک دوست، یک رفیق، یک همراه، یه فردی که همیشه بهش تکیه میکردن و دست دادن.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری را میشنیدیم با حسن صارمی، برادر علی صارمی که امروز در زندان اوین اعدام شد. رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران از راه اندازی نخستین تلفن گویای ترک سیگار در ایران خبر داده است. دکتر غلامرضا حیدری رئیس این مرکز به خبرگزاری ایسنا گفت که تلفن گویای ترک سیگار از اول دی ماه در کشور فعال شده و این مرکز در تمام روزهای هفته پاسخگوی متقاضیان دریافت خدمات ترک سیگار است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
شرایط خود را اعلام کنید، آموزش ها و راهنمایی های لازم را برای ترک سیگار دریافت کنید. رئیس مرکز پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه شهید بهشتی تهران از راه اندازی تلفن گویای ترک سیگار خبر داده و میگوید که متقاضیان دریافت خدمات ترک سیگار در طول 24 ساعت روز و 7 روز هفته می توانند با تماس با شماره های در نظر گرفته شده درمان های دارویی و غیر دارویی را به صورت تلفنی دریافت کنند. دکتر غلامرضا حیدری در پیوند با این موضوع میگوید که در سامانه جدید تلفن گویای ترک سیگار پیام‌ها به صورت خودکار و هوشمند به افراد ارائه می‌شود و این سامانه قادر است با توجه به پیام‌های دریافت شده درمان‌های لازم را به متقاضیان ارائه کند. برای آگاهی بیشتر ما هم با شماره تلفن اعلام شده برای ترک سیگار تماس گرفتیم.
شورای ترک سیگار مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تماس گرفته اید. جهت دریافت اطلاعات درباره مراکز ارائه خدمات ترک سیگار کلید 1، میزان وابستگی به نیکوتین کلید 2، اثرات ترک سیگار کلید 3، روش‌های ترک سیگار کلید 4، راهنمای ترک سیگار شخصی کلید 5، مصرف قلیان کلید 6، درمان‌های دارویی کلید 7.
گزینه 4 را که به عنوان روش‌های ترک سیگار عنوان شده بود انتخاب کردیم و سپس گزینه مشاوره تلفنی را در نظر گرفتیم که خلاصه آن این چنین بود.
مشاوره تلفنی به دو صورت کنشگرا و واکنشگرا انجام می‌شود. در روش کنشگرا مشاور با فرد سیگاری تماس می‌گیرد تا در ترک سیگار به او کمک نماید. در روش واکنشگرا فرد سیگاری به وسیله تماس با خطوط مشاوره تلفنی مشاوره لازم را کسب می نماید. یافته های حاصل نشان می دهند که مشاوره تلفنی واکنشگرا در مقایسه با دیگر مداخلات جزئی مؤثر می باشد. با تشکر از تماس شما.
معمولاً سلامتی و تندرستی از مهمترین دلایلی است که افراد برای ترک سیگار عنوان می‌کنند، چرا که به گفته پزشکان مصرف سیگار یکی از عوامل خطرناک در بروز انواع سرطان است. مطالعات پزشکی نشان داده که افراد سیگاری برای ترک سیگار باید هم در ترک و هم در باقی ماندن در ترک سعی و تلاش کنند. گفته می‌شود که سیگاری بودن گران است، اگرچه هزینه مصرف روزانه آن امکان پذیر است، اما با جمع هزینه آن در طول یک سال شاید بتوان کارهای مفیدتری انجام داد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. صدای ما رو که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13650 کیلوهرتز می‌شنیدید تا دقایق دیگر قطع می‌شود. از ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو می‌توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم همیشه می‌تونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما سیمسرخ.com هست. اگر باز هم برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل روبرو بودید، به ما ایمیل بزنید. info@radiofarda.com ایمیل ماست. همچنین میتونید در نظرسنجی‌ها و بحث‌هایی که در وبسایت رادیو فردا مطرح میشه هم شرکت کنین و پیامگیر رادیو فردا هم 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. 2042-02-21-12-41-13 تلفنیه که میتونین به اون زنگ بزنین، نظرات، پیشنهادات، انتقادات یا هر مسئله‌ای که هست رو با ما در میون بذارید و از نظرات دیگران هم آگاه بشین. پیام‌های شما در صورت تمایل خودتون در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و نظرات خودشون رو در مورد موضوعات مختلف روز با ما در میون گذاشتن. با هم میشنویم.
من مرتب این رادیو فردا رو دارم گوش میدم و همیشه از این رادیو فردا تمام برنامه و بحرانهای ایران دارم دنبال میکنم و واقعا برای مردم ایران افسوس میکنم که چجوری دارم بهشون زور میگن، سرکوب میکنن مردم، هیچ کدومشون نطقشون هم در نمیاد، هیچ کس نمیتونه حرفی بزنه، هر کیم بخواد حرفی بزنه به جرم اختشاشگر و امنیت ملی باید بره داخل بخوابه. والا نمیدونم چه مملکتی شده، مردم رو دارن چی کار میکنن، به کجا میخوان بکشونه این مردم رو.
میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم، تو که میخواستی پول نفت رو بیاری سر سفره مردم، این سفره رو کجا پهن کردی که 70 میلیون جمعیت دارن دنبالش میگردن پیداش نمیکنن؟ پیشنهاد میکنم که 15 همین ماه همه دست از کار بکشیم، همه با هم بگردیم، شاید این سفره آقای احمدی نژاد رو پیدا کنیم.
در مورد این حزب یارانه میخواستم صحبت کنم. خاصه ملتی که لیاقت خاتمی نداشته باشه، ملتی که میرحسین موسوی لیاقت نداشته باشه، حقش هم اینه بعد فرازیمت بیاد. بذار اون 24 میلیونی که به قول اینا رای دادن بهشون، بذار جوابشون رو خوب گرفتن. میگفتن این زمان آقای احمدی نژاد واسه مستضعفا کار میکنه، خوب جواب رای مستضعفا رو داد. رای چینه کدوم رای؟ ولی ادعایی که خودشون میکنن، حداقل چند میلیونی که به این رای دادن خوب جوابشون رو گرفتن. دستش درد نکنه، انشالله بعد فرازیم هم سرشون بیاد.
میخواستم بگم دست احمدی نژاد درد نکنه که تلافی خوبی های شاهنشاه سر این مردم در آورد. دستش درد نکنه. مرگ بر شاه میگن حقشونه، حقشونه به خدا نکبت بکشن. آقای اوستروند هستم از اصفهان.
چرا اینقدر اسم احمدی نژاد رو بد میبرید؟ میگید گران فروشی کرده، نمیدونم طرح یارانه هاش باعث گران فروشی شده. آقای احمدی نژاد میگه مختکرین و این کاسبا و این واسطه ها باعث گرانی اجناس هستند. به طور مثال بنزین شده لیتری 700 تومان، کار مختکرها و گران فروش هاست. گازهای شده لیتری 350 تومان، بازم این کار مختکرها هست. پلاستیک چینی آلوس از 600 تومان شده به 1 میلیون تومان، اینم باز کار گران فروش ها و مختکرها هست. نون شده 100 تومن قرصی، خب اینم کار محتکرم. و اینقدر از احمدی نژاد بد نگیر بنده خدا، کار همین واسطه ها و دلال هاست. برید دنبالشون، اینا رو باید پیدا کنید، با چوب بزنید همین محتکرانه. احمدی نژاد گناهی نداره بنده خدا، گناه داره، اینقدر چیزی بهش نگید.
آقا تو رو شرفتون، تو رو که میفرستین، من رانده کامیونم، من تو بندر عباس هم، من پیرمردی هستم که تمام این پایان بندر عباس هم میشناسم. تو رو قرآن، منو نجات بدین یا منو تلیف صلیب سرخ بدین، من دارم میمیرم، منو نجات بدین قربونتون برم. تو رو قرآن من نجات بدین، بابا تو رو خدا منو نجات بدین.
الو آقا، میگم این ماشینا که نمیتونن کار کنن گرونه، خب یه روز برم همیشه خاموشش کنن تا بعد وضعیتش معلوم بشه. موقع خاموش بشه بعد مملکت هم معلوم میشه.
پیغمبر خدا احمدی نژاد، گازهای لیتر 150.
با سلام، من به عنوان یک دانش آموز که خیلی وقته از یک محل دیگه برای درس خواندن میرم، سال اول که با ماشین سواری میرفتن کرایه 200 تومان بود، ولی الان که دارم به مدرسه میرم 800 تومن افزایش یافته. دست آقای احمدی نژاد نکنه در هدف مرکزن یارانه ها بی خدا. علیرضا رسام از جهر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسئله روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13. رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند و در این بخش برنامه صدای شما رو خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز کیوان حسینی اینجاست با خبرهای تازه.
درود بر شما. جنبش متحده قومی یکی از احزاب مهم پاکستان اعلام کرد که از ائتلاف دولت کناره‌گیری کرده است. کناره‌گیری دو وزیر مرتبط با این حزب از دولت فدرال به دلیل عدم پیشرفت در حل مشکلات کشور انجام شده است. اگرچه این حزب اعلام کرده که هنوز درباره پیوستن به اپوزیسیون پاکستان تصمیمی نگرفته. در هفته‌های گذشته نیز یکی از مهمترین احزاب دینی پاکستان، جمعیت علمای پاکستان، از دولت ائتلافی به رهبری حزب آصف علی زرداری، حزب مردم پاکستان خارج شد. محمد خاتمی یک شنبه شب در دیداری با اعضای فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی، کف خواسته‌های اصلاح طلبان را در 3 بند تشریح کرد. این 3 خواسته آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها، پایبندی همگان به خصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد است. رئیس جمهور پیشین ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سخن گفت و از اجرای این قانون ابراز خرسندی کرد. وی افزود آنچه که باید امروز مورد توجه باشد اجرای موفق این قانون است. به گفته او اگر این قانون به درستی اجرا نشود همه زیان خواهند دید. مقام‌های اسپانیایی میگویند 2 دیپلمات روس را به کشورشان بازگردانده و در واکنش به این اقدام روسیه 2 دیپلمات اسپانیایی در مسکو را اخراج کرده است. یک مقام وزارت امور خارجه اسپانیا در این باره گفت 2 دیپلمات روس ماه گذشته به دلیل فعالیت‌هایی که با کار دیپلماتیک ارتباطی نداشت از اسپانیا اخراج شدند. این مقام اسپانیایی اشاره‌ای به زمان اخراج دیپلمات‌های این کشور از مسکو نکرد، اما گفت که این موضوع هم اکنون برطرف شده و 2 کشور در حال بررسی برای یافتن دیپلمات‌های جایگزین هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از رئیس مرکز پالایش هوای استان تهران، میزان غلظت آلاینده‌های هوای تهران بیش از حد مجاز است و هوای تهران بار دیگر در وضعیت هشدار قرار دارد. رئیس مرکز پایش هوا از اهالی تهران به ویژه سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی خواست در هوای آزاد تردد نکنند. پس از وضعیت هشدار، وضعیت‌های اضطرار و بحران آخرین مراحل وضعیت بدی هوا محسوب می‌شوند. ماه گذشته در پی آلودگی شدید هوا در تهران، این شهر با تعطیلی‌های پی در پی مواجه شد و از آن زمان طرح تردد خودروهای زوج و فرد در پایتخت اجرا می‌شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مجمع فیلمسازان سینمای ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت جعفر پناهی و محمد رسولوف شد. این مجمع در نامه خود با اشاره به پرونده کاری درخشان این 2 کارگردان سینمای ایران از قوه قضاییه خواسته است تا با رأفت اسلامی با این 2 برخورد کند. این مجمع متشکل از چند تهیه کننده و کارگردان ایرانی از آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواسته است دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به پرونده پناهی و رسولوف برگزار شود و حکم به براءت آنها داده شود. این نامه توسط اعضای شورای مرکزی مجمع فیلمسازان سینمای ایران به امضا رسیده است. خبر دیگر این که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز گفت ملاقات سفیر ایران با مقام‌های آلمانی در خصوص موضوعات مختلف از جمله امکان ملاقات 2 تبعه آلمانی با خانواده‌هایشان از پیش برنامه‌ریزی شده بود و احضار محسوب نمی‌شود. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان دیروز رسما اعلام کرد که علیرضا شیخ عطار سفیر ایران به وزارت امور خارجه احضار شده و ناخرسندی آلمان از بازداشت دو روزنامه‌نگار آلمانی و ندادن اجازه ملاقات به آنان به طور بسیار صریح به وی ابلاغ شده است. دو روزنامه‌نگار آلمانی که در ایران زندانی هستند سرانجام دیشب موفق شدند با خانواده‌های خود در تبریز دیدار کنند.
متشکرم، کیوان حسینی بود و تازه‌ترین خبرها. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما که اختصاص داره به نظرات و دیدگاه‌های شما. این برنامه را همکارم جان خاکساد تهیه کرده است. با هم میشنویم و فراموش نکنید که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-41-13 برنامه صدای شما رو با هم میشنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، چند هفته‌ای متاسفانه من در خدمت شما نبودم و همکارم فهیمه خضر حیدری برنامه صدای شما صدای فردا رو تهیه و تقدیم شما کرد که من همینجا از او سپاسگزارم و از این هفته بار دیگر من جان خاکزاد در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده از ایران شرکت کردند: آقای محمد حسن، آقای حامد و آقای ابراهیم، که سپاسگزاریم که در این بحث شرکت کردند و شماره تلفنشون رو در اختیار ما گذاشتن تا ما بتونیم که اونها رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت بدیم. در اینجا از همکارم مراد ویسی که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا است نیز سپاسگزارم که همراه من در این بحث شرکت خواهد داشت.
صدای شما صدای فردا است.
در اینجا میپردازیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. دوستان، در تاریخ 22 آذر ماه آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه رو از کار برکنار کرد. این برکناری بحث هایی رو در ایران و حتی خارج از ایران به دنبال آورد. آقای محمود احمدی نژاد جمعه پیش هنگامی که در استانبول به سر می بردن در کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. آقای احمدی نژاد در گفته هاشون تأکید کرده بودند که آقای متکی پیش از برکناری از مقامش در جریان این برکناری قرار داشته و می دانستن که از کارشون کنار گذاشته خواهند شد، ولی آقای متکی این امر رو تکذیب کردند و گفتند که اطلاعی از برکناریشون نداشتند. در هر صورت این مسائل بحث‌هایی رو در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت. آقای ویسی، نظر شما در مورد این برکناری چیست؟
خیلی ممنون، سلام دارم به شما و شنونده‌های عزیز و شرکت کنندگان در برنامه. ببینید، دروغ، همه آدم‌ها ممکنه کم و زیاد دروغ بگن، بسته به میزان اخلاقیاتشون و پایبندیشون به هنجارها و ارزش‌ها داره. ولی بحثی که الان وجود داره، دروغ به عنوان یک امر اخلاقی یا غیر اخلاقی یا دروغ به عنوان یک گناه دینی یا یک امر ارزش دینی نیست. بحث سر دروغگویی در سطح مسئولین یک کشور هست. اون چی که الان این جدال کلامی بین آقای متکی، آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور و آقای احمدی نژاد رو دامن زده، اینی که این اتفاق داره در سطح حکومت اتفاق میفته و 70 میلیون ایرانی مخاطب اون هستن و نکته‌ای که اینجا وجود داره اینی که بالاخره یکی از این طرفین داره نادرست میگه، اون چیزی که عوام بهش میگن دروغ. به نظرم ما میتونیم در این برنامه بیشتر توجه بکنیم به اینی که موقعی که دروغ در سطح حکومت اتفاق میفته به چه دلیل هست، معمولا در دنیا آیا مورد مشابهی داره یا نداره، و اگر در دنیا چون این اتفاقی میفته در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک چه کارهایی انجام میدن و چه سازوکارهایی انجام میدن که این اتفاق در سطح حکومت نیفته.
سپاسگزارم آقای ویسی. در اینجا اجازه بدید که نظر آقای محمد حسن رو جویا بشم. آقای محمد حسن، منتظر نظر شما هستیم، بفرمایید.
من میخواستم بگم که اصل قضیه که چه کسی دروغ گفته است و چه کسی راست گفته است مطمئن نظر رادیو فردا نباشه، چرا که به صورت یک تعارف فرهنگی که بیشتر در ایرانی ها هست، آقای رئیس جمهور اگر از حق خودشون برای برکناری آقای متکی استفاده کردن، این حق رو آقای متکی که یک دیپلمات مثلا کار کشته هست نباید بیان بگه که من در جریان جانشین خودم و نبودم و این کار اهانت‌آمیز بوده، در فلان ماموریت بودم. این یعنی نادیده گرفتن حق رئیس جمهور در عزل و نصب. این بحث ما در این هست، در اینه که آقای احمدی نژاد گفتن که ایشون دروغ گفتن آقای احمدی نژاد، به خاطر اینه که محترمانه به آقای متکی بگن من از حقوق خودم استفاده کردم، بخواهش می‌کنم شما کشش ندید قضیه رو، این ربطی به عزل و نصب نداره. اما اگه دور از اخلاق سیاسی هست، معمولا در سیاست‌ها این روش اعمال میشه.
سپاسگزارم. اجازه بدین اینجا نظر حامد را هم بپرسیم، بعد منتظر نظر آقای ابراهیم خواهیم بود. آقای حامد بفرمایید.
در مورد موضوع برنامه مسئله دروغ پردازی و زیر پا گذاشتن ارزش‌ها در میان مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی، فکر می‌کنم که همونجور که از قدیم گفتن مش نمونه خرواره. نظام جمهوری اسلامی بر پایه دروغ استوار گشته. ولی خب در مورد جناب آقای متکی، همونجور که شنوندگان عزیز و شما می‌بینید، جناب متکی از همون اول هم وزیر مورد تایید دولت دهم آقای احمدی نژاد نبوده. ایشون شخصی بوده که مورد حمایت شخص رهبری بودن. ولی خب در مورد انتخاب بد و بدتر و دروغ و دروغ‌گوتر، فکر می‌کنم که آقای متکی دلیلی برای دروغ گفتن نداره.
آقای ویسی، سخنان آقای محمد حسن رو شنیدید. نظر ایشون این هست که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور هستن و این حق رو دارند که یک وزیر رو از کار برکنار کنه، و آقای حامد نظر متفاوتی ابراز کردن که اون رو هم شنید. حالا نظری شما.
ببینید، آقای محمد حسن اشاره کردن به حق رئیس جمهور در عزل و نصب وزیران و رعایت مصلحت کشور و اینی که رئیس جمهور میتونه یه مطالبی رو نگه. این دوتا کاملا حقوقیه که هر رئیس جمهور در هر کجای دنیا داره و این حق کاملا برای آقای احمدی نژاد وجود داره. اما بحث ما این نیست. بحث ما عزل و نصب آقای متکی نیست که اختیار آقای احمدی نژاده، و بحث این نیست که مصلحت هست چیزهایی رو نگیم. بحث این هست که رئیس جمهور یک چیزی میگه و آقای متکی میاد در عرصه علنی میگه این دروغه و نادرسته، و معاون اول و رئیس جمهور دوباره اون رو تکرار میکنن و آقای متکی دوباره میگه که این نادرسته. اینجا موقعی که در عرصه عمومی دو حرف مختلف در برابر مردم گفته میشه، مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور حق دارن که اینجا بگن یکی از طرفین دروغ میگه، و موقعی که این دروغ از امر شخصی فراتر میره و به عنوان عرصه حکومتی مطرح میشه، اونجا دیگه نمیشه رها کرد موضوع رو، چون یک بحث شخصی نیست که داره تبعات شخصی یا حتی خانوادگی داشته باشه، چون برمیگرده به کشور تبعات ملی داره. بالاتر از حق رئیس جمهور و بالاتر از حق وزیر خارجه چیز دیگه ای وجود داره به اسم حق کشور. در اینجا به نظر میاد حتی منتقدینی که در درون کشور از آقای احمدی نژاد انتقاد کردن و در درون خود این حکومت در مجلس و جاهای دیگه هستن، بارها اعلام کردن که در این قضیه حق کشور نادیده گرفته شده، چون به وزیر خارجه کشوری مثل ایران با قدمت 2500 سال در دنیا، در برابر یک کشوری که تازه تأسیس شده 50-60 سال از تأسیسش میگذره، بله نمیخوام به سنگال تغییر کنم، ولی اینی که حق کشوری مثل ایران با 2500 سال در این دیدار دیپلماتیک نادیده گرفته شده و رئیس جمهور سنگال وزیر خارجه ایران رو با بی احترامی بیرون میکنه و میگه شما دیگه وزیر خارجه نیستی، و بعد ماشین دیپلماتیک برای برگشت به هتل در اختیارش قرار نمیدن و یک موضع بدی با اون برخورد میشه و حتی سنگال تقاضای عذرخواهی از ایران میکنه، میگه من بهم توهین شده، شما کسی رو به ملاقات من فرستادید و وسط ماموریت برکنارش کردید. اینجا به نظرم نه تنها حق رئیس جمهور در پایین‌تر نسبت به حق کشور و مردم قرار میگیره، بلکه کشوری با 2500 90 سال در یک موقعیتی قرار گرفته که در این مورد خاص تحقیر شده. این نافی حق رئیس جمهور در عزل و نصب وزرا نیست، نافی حق رئیس جمهور در مصلحت و اینی که یک چیزی رو بگه و یک چیزی رو نگه هم نیست.
نظر همکارم مراد ویسی رو شنید. آقای ابراهیم، حالا منتظر نظر شما هستیم. آقای ابراهیم،
حقیقتا منم با صحبت مهمون برنامه‌تون محمد حسن کاملا موافقم. واقعا این اصلا لطه زشتی داره در جامعه بین الملل که کسی از کشور ما بره سنگال، بعد اونجا بهش بگن که شما به عنوان مهمان اینجا هستید و به عنوان وزیر امور خارجه از کشور ایران نیستید و با نهایت تأسف برگرده. و واقعا برای اون وزیر زشته که اینجوری بخواد باش برخورد بشه. ایشون میتونستن بذارن از سفر که برگشتن با احترام هم برنامه معاوضهشون رو نشون بدن، پخش کنن، تشکر، تقدیر، اگر ناراحتی، اگر مشکلی خاصی هم داشتن بالاخره کنار گذاشته بشه و ازشون یه تشکر کوچیک بشه که آقا شما این کارو کردین، اون کارو کردین، تا این مدت تو سمت خودتون بودین، حالا تشکر دیگه نمیخوایم بمونیم. اینا کلا تناقض‌گویی مخصوصا تو دولت نهم و دهم زیاد ما مشاهده کردیم. یعنی فقط به وزیر امور خارجه نیست، هر کدوم از مسئولین یه حرفی هم میزنن اصلا با برخورد سرد مردم مواجه میشن. شما نگاه بکنید ببینید وقتی که میگن آ فلان چیزا نخرین، ما زیاد انبار کردیم تو بازار زیاده، بدتر مردم هجوم میارن سمت همون. به خاطر همین تناقض‌گویی، به خاطر همین برنامه‌هایی که اصلا بالا پایین صحبت میکنن و مشخص نیست اینا اصلا پشتوانه ای داره نداره، مردم هم کاملا اعتماد خودشون رو از دست دادن. من واقعا متاسفم برای کشور بزرگی مثل ایران که باید وزیر امور خارجه اینجوری برکنار بشه. من در خدمت شما.
سپاسگزارم. نظر آقای ابراهیم رو شنیدیم. بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. آقای محمد حسن، در اینجا باید نظر شما رو بشنویم که در مورد صحبتایی که دو شنونده دیگر کردند و آقای ویسی که به مسئله اهمیتی که این جابجایی از نظر زدن لطمه به چهره سیاست خارجی ایران به وجود آورده، خواهش میکنم شما نظرتون رو بفرمایید.
دوستان من نمیدونم که اعتراض میذارم به نظرات آقای ابراهیم و آقای حامد، اما موضوع برنامه رو همونجوری که آقای ویسی صحبت کردن، دوستان من رفتن خارج از موضوع. اما اینی که این برخلاف عرف دیپلماتیک از این گونه تعویض‌ها، نفس اعتراض آقای متکی به عنوان یک وزیر معزول به نظر من جایی نداره. کما این که ما مدت پیش شاهد بودیم که ریاست جمهوری امریکا یک جنرال ارشد نظامی رو در منطقه برکنار کرد به خاطر یه انتقاد کوچیکی داشت نسبت به استراتژی امریکا در منطقه و آقای پسپاوس رو جانشینشون کرد. حالا اگر اون جنرال در قالب دیپلماسی امریکا این حق رو داشت که بگه من رو چرا در این عملیات نظامی، در حالی که با خون فرزندان امریکایی من اون دو ارتباط مستقیم داشتم، من عوض کردیم که اعتراضی رو هرگز ایشون نکرد. ترجمه میکنید من نفس اعتراض رو که آقای متکی کردن مردود میتونم به خاطر اینی که به یک وزیر معزول نمیرسه که بگه چرا من برکنار شدم، با من هماهنگی نشده بود، این دروغ میگن. این تعارف سیاسی برای حفظ احترام آقای متکی بوده به نظر من، وگرنه رئیس جمهور مجبوری توضیح بده برای یک وزیر که معزولش کرده، ولی در یک ماموریت مهمتر از اون ماموریت جنرال مهمتر از اون که نبوده و به دولت سنگال هم نمی که بگه اهانت شده به روابط ما. شاید اصلا موضوع مربوط میشه به رابطه سیاسی ایران و کشورهای افریقایی. در اون حوزه آقای متکی در سفرهای گذشته شاید ضعیف عمل کرده و در رئیس جمهور باید در همونجا عرض میشده. من نفس اعتراض رو مردود میدونم، نه اینی که آقای متکی بگه با من هماهنگی نشده بود، آقای احمدنژاد بگه شده بود. آقای احمدنژاد محترمانه بهشون گفته شما سکوت بفرمایید بهتره.
نظر شما رو شنیدیم آقای محمد حسن و زاویه نگاهتون به این ماجرا. در اینجا همکارم مراد ویسی میخواد صحبتی داشته باشه. آقای ویسی بفرمایید.
اتفاقا این آقای محمد حسن گفتن، من خیلی از نظراتشون استفاده کردم و خوشحالم که خیلی با دید باز موضوع رو استدلالی مطرح میکنن. بعدم نیومد به این تفاوت نحوه برکناری جنرال مک‌کریستال در افغانستان و آقای متکی بپردازه. میخوام بگم که آقای محمد حسن عزیز، یه تفاوت‌هایی وجود داره که اصل برکناری رو مهم نمیکنه. نحوه برکناری و حفظ منافع کشور و احترام بزرگان و مسئولین کشور رو نشون میده. ببینید موقعی که مک‌کریستال، اتفاقا من چون سالها کارم حوزه افغانستان بوده خیلی دقیق در جریانش هستم، موقعی که جنرال مک‌کریستال با به عنوان سرفرمانده نیروهای امریکا در افغانستان اون مطلب رو انتشار داد و انتقاد کرد از کاخ سفید و گفت مسئولین ارشد کاخ سفید خیلی سیاست درستی رو ندارن، ایشون چند تا کار در مقابلش انجام شد که در مورد آقای متکی نشد. در 5 مورد میتونیم ذکر کنیم. ژنرال مک‌کریستال دعوت شد به کاخ سفید، آقای متکی دعوت نشد به ریاست جمهوری اگر هم انتقادی ازش وجود داشته. باراک اوباما با ژنرال مک‌کریستال در قبل از اینکه برکنارش کنه یک مذاکره ای انجام داد. با آقای متکی هیچ صحبتی انجام نشد و دعوتش نکردن به مذاکره. بعد از مذاکره با ژنرال مک‌کریستال، باراک اوباما یک مصاحبه مطبوعاتی گذاشت، در حالی که برای آقای متکی و خود آقای رئیس جمهور در این مورد مصاحبه مطبوعاتی نگذاشتن که دلایل رو بگن. بعد از اون مصاحبه مطبوعاتی و ملاقات با باراک اوباما و مذاکره و ملاقات و مصاحبه، از ژنرال مک‌کریستال به عنوان یکی از افسران ارشد و خادم ایالات متحده تشکر شد. این اتفاق از آقای متکی نیفتاد در مورد برکناریش. و مورد پنجم اینه که ژنرال مک‌کریستال در یک مدت زمانی معقول فرماندهی رو به ژنرال پتراوس واگذار کردن و ژنرال پتراوس با طی مراحل رفتن اونجا مستقر شدن. اینطور نشد وسط یک جلسه که ژنرال مک‌کریستال یا وسط یک عملیاتی که حضور داشته برکنارش کنن. گفتن آقای مک‌کریستال باید بیاد کاخ سفید توضیح بده، توضیح داد، تشکر کردن، برکنار کردن، بازنشسته شد با احترام، الان هم قرار خاطراتشو بنویسه. و در یک مدت زمانی معقول ژنرال پتراوس جایگزین شد که به کشور لطمه نخوره. من باز تأکید میکنم اصلا در مورد صلاحیت شخصی آقای متکی برای وزارت خارجه من حرفی ندارم، ممکنه بوده باشه، ممکنه نبوده باشه. حق رئیس جمهور است کاملا عزل کنه، حق رئیس جمهور هست که آنی هم عزل کنه، ولی اون چی که باید رعایت بشه حق و حقوق کشور و نظام سیاسی یک کشور هست و در کنارش رعایت انسانیت و اخلاقیت در مورد حفظ سرمایه های انسانی کشوره. ممکنه حالا آقای متکی سرمایه انسانی بوده باشه یا نه، اون من بحثش ندارم، ولی موقعی اون رو به عنوان وزیر خارجه قرار میدن، از نگاه سیستم حاکم در ایران حتما یک سرمایه انسانی بوده. در دنیا معمولا سرمایه های انسانیشون رو اینجوری باهاشون برخورد نمیکنن.
خب نظر همکارم مراد ویسی رو میشنیدیم. در اینجا نظر آقای حامد رو هم بشنویم. آقای حامد خواهش میکنم کوتاه بفرمایید تا فرصت این رو داشته باشیم که آقای ابراهیم و همینطور آقای محمد حسن هم نظرشون رو بیان کنن. آقای حامد بفرمایید.
من خواهش میکنم از تمام شنوندگان عزیز و همینطور شما و کارشناس گرامیتون نگاه و معطوف کنیم به وجهه دیپلماتیکی از لحاظ سطح بین‌الملل. وقتی که ما در درون در سطح دیپلماتیک این گونه به هم دروغ میگوییم، جدای از اینکه جدال این دو تن مقامات ایرانی عزل و اعتراض اصلا این مسئله نمیخوایم کاری داشته باشیم. ببینید ما مذاکراتی رو دستور داریم. وقتی که ما در سطح دیپلماتیک این گونه به هم دروغ میگوییم، نگاه غربی ها به ما چگونه خواهد بود و چه نگاهی رو خورده مذاکره خواهند شد؟ ما مذاکرات مهمی رو پیش رو داریم، مطمئنن از زاویه عدم اعتماد وارد این مذاکرات خواهند شد و مطمئنن به این قضیه اهتمام می‌ورزند که مسئولین ایران در داخل به هم این گونه دروغ میگویند و ارزش‌ها رو زیر پا می‌گذارند، پای دیر مذاکره چه چیز هست تحلیل ما خواهند داد. مطمئنن ما با بن‌بست روبرو خواهیم شد و هویت و وجهه بین‌المللی خودمون رو بیشتر از گذشته در خواهیم داد.
سپاسگزارم. نظر آقای حامد رو شنیدیم. آقای ابراهیم خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید نظرتون رو.
بله بله، من نظرم با نظر دوست عزیزم و احترام می‌ذارم به نظر همشون، اما مخالف نظر آقای محمد حسن. ما نمیگیم که رئیس جمهور حقی نداره که وزیر امور خارجه را عوض کنه. چرا؟ شاید این حقم داشته باشه که عوض کنه، اما صحبت و بحث سر اینه که چرا تو کشور دیگه سنگال و اینم اون موقع بعدم با این همه اعتراض با این همه سر و صدا چرا نذاشتن ایشون برگرده بعد از اینکه اومد این کار انجام بشه؟ این واقعا برای کشور بزرگی مثل ایران
بچه زیاد جالبی در انزال جوامع بین المللی به جا نخواهد گذاشت. ما صحبتمون در اصل همینه.
سپاسگزارم. آقای ابراهیم هم نظرشون رو بیان کردن. اجازه بدید که همکارم مراد ویسی چند مسئله رو میخواستن اشاره بکنن. آقای ویسی میدونید که برنامه رو به پایانه، خیلی کوتاه بفرمایید.
من یه نکته رو به عنوان جنبندی میخوام عرض بکنم و اون این هست که معمولا در یک نظام پیشرفته و دموکراتیک چه سازوکاری میاندیشن که جلوی چنین اتفاقاتی رو بگیرن. ببینید، برای اینی که سیاستمدارا دچار عدم صداقت نشن، اصلا در کشور پیشرفته و دموکراتیک به این موضوع به عنوان نگاه اخلاقی و دینی نگاه نمیشه. اون یک بحث دیگه‌ای هست. بحث اخلاقی دینی بیشتر به روابط انسان با خداوند مرتبط هست. ولی به عنوان یک امر اجتماعی موقعی که نگاهش میکنن، واگذار نمیکنن به اخلاقیات یا امور دینی که بگن انشاءالله اون مسئولی که وجود داره دروغ نمیگه. ما یک رئیس جمهوری، وزیر خارجه، یک رئیس مجلسی انتخاب میکنیم و اون دروغ نمیگه. چون به این واگذار نمیکنن، میان یک سازوکاری براش میگذارن. معمولا در کشورهای دیگه این سازوکار یا کوتاه مدت یا بلند مدت. کوتاه مدتش به این شکل است که اگر سیاستمداری با عدم صداقت، اتهام عدم صداقت روبرو شه و بگن دروغ گفته، چون تبعات اجتماعی داره این مسئله به عنوان یک مسئول حکومتی، یک کمیته قضایی معمولا در نظام ها تشکیل میدن، مثل کمیته قضایی که در کنگره امریکا وجود داره. این کمیته قضایی میاد به شکل دادگاه و دادستان عمل میکنه و رئیس جمهور یا اون مسئول مورد بازخواست قرار میده. در شکل دراز مدت تر هم میان این رو در انتخابات مبنا قرار میدن و این مبنا رو میگیرن. اگر شفافیت وجود داشته باشه و یک مسئولی دروغ بگه، مردم خودشون در انتخابات میان و اون مسئول یا اون حزب رو دیگه بهش رأی نمیدن. متاسفانه در کشورهایی که سازوکار قدرت دموکراتیک نیست، معمولا مسئولی نه از اون کمیته قضایی میترسن چون فکر میکنن به جایی نمیرسه، نه از انتخابات میترسن چون فکر میکنن در امر انتخابات هم میتونن به یک شکلی از این مسئله فرار بکنن. اگر این دوتا نگرش وجود داشته باشه در یک کشوری که غیر دموکراتیک باشه، معمولا اون کسی که میخواد دروغ بگه سطح دروغگوییش میره بالا، چون نه ترس از پیگیری قضایی داره و نه ترس از نتایج انتخابات داره. این حالتیه که افراد حس میکنن رابطهشون با مردم رابطه سلطه است و نیازی به اعتماد مردم ندارن، که من امیدوارم کشور ما به هر میزان که میتونه به سمتی بره که هم مسئولین صداقتشون بره بالا و هم حس کنن صداقتشون در میزان اعتمادی که مردم بهشون داره دخیل خواهد بود.
سپاسگزارم. نظر همکارم مراد ویسی رو میشنیدیم. آقای محمد حسن، خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرتون رو بیان کنید. آقای محمد حسن بفرمید.
من فکر میکنم به اصل قضیه پرداخته نشود، چون نفس اعتراض آقای متکی رو من مصلحت نمیبینم که مجبور بشه رئیس جمهور در این مورد صحبتی بکنه یا اگر احترام برشون قائل شد. بنابراین اگر مک‌کریستال میاد یک انتقاد استراتژیک میکنه، یک انتقاد کوچیک میکنه، این مجری اون استراتژی هست و این نباید این انتقاد رو بکنه. شاید از آقای متکی هم چنین اشتباهی سر زده باشه که رئیس جمهور تشخیص بده به صورت امرجنسی، به صورت اضطراری ایشون در همون جایی که هست عدلش بکنه. این نظر
پایانی من است. سپاسگزارم. آقای حامد، نظر نهاییتون رو بفرمایید.
میخوام خدمتتون عرض کنم که مثلا ما نمیتونیم همسو با کشورهای و جوامع پیشرفته جهان پیش بریم، چون که ما دوچار یک نوع دیکتاتوری و دیکتاتور زدگی در کشور هستیم و یک کشور به سمت و سوی یک قطبی داره پیش میره و تک حزبی. در این صورت ما باید منتظر این باشیم و بشینیم و ببینیم که تمام وقتی که در کشور اتفاق میفته فقط با نظر و شخص واحدی داره اتفاق میفته و مطمئنا در این راستا دروغهای زیادی را خواهیم شنید، چون که مطمئنا نظرات مردم یا از جایگاه خاصی برخوردار نیستش و ما در این حالت مطمئنا درجا خواهیم زد و نمیتونیم با جوامع پیشرفته جهان پیش بریم. متشکرم، برنامه خوبتون بود و تشکر و سپاس از تمام شنوندگان عزیز که این برنامه گوش کردن.
متشکرم. آقای حامد نظرشون رو بیان کردن. آقای ابراهیم، در چند جمله نظرتون رو بفرمایید تا برنامه رو به پایان ببریم.
امیدواریم که شاهد این اینجور برکناری ها نباشیم، چون واقعا برای خودمون زشته، واقعا در روابط بین الملل داخل خود ایران واقعا باعث بحث و حدیثای زیادی میشه که این مشکلات سرمنشأش چیه، از کجا بوده، و اگه قرار هم هست که یه تعویضی جایی بشه، به هر حال برکناری هست، این سمت نیست که بگم زنده هستین شما در این سمت باقی خواهید بود، نه همشون جابجا میشن، اما نه به این شکل که واقعا باعث بی‌اعتمادی مردم یکی در خود جامعه ایران و باعث بی‌اعتمادی جوامع بین‌المللی در سطح امور بشه که باعث تیرگی روابطشون بشه با کل وزیرای امور خارجه. خب این نهایتا تاثیر خواهد گذاشت رو سفرهای بعدی وزیر امور خارجه کشورمون.
سپاسگزارم از آقای محمد حسن، همینطور سپاسگزارم از آقای حامد و همینطور سپاسگزارم از آقای ابراهیم، شنوندگان رادیو فردا که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند، و سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا همراه ما بود.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و هدیه نقوی که همه ایمیل های شما، پیام های تلفنی و پیامک های شما رو میخونه و در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، به گفته سخنگوی قوه قضاییه به خاطر پرونده سنگین فساد مالی در مزان اتهام است. اما خود او میگوید تا وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور است، او نیز معاون اول است. نظر شما درباره فساد مالی در دستگاه حکومتی ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.